همین الان که این اپیزود رو گوش میکنی، احتمالا یک بنده خدایی از یک ارگانی یک بودجه یا پروژه‌ای گرفته و حالا به فکر تأسیس یک اندیشکده افتاده و قصد داره براش لوگو بزنه، اسم انقلابی انتخاب کنه که داخلش از کلمه توسعه یا پیشرفت استفاده شده و همزمان داره کار ثبتش در جامعه اندیشکده ها رو هم احتمالا پیگیری میکنه. میشه گفت این داستان شاید خیلی از اندیشکده هایی بوده که در ایران تأسیس شدن یا در حال تأسیسن و یا حتی به زودی تأسیس خواهند شد. عجیب نیست که بگیم بر اساس آمار جامعه اندیشکده ها به طور متوسط در ماه 2-3 اندیشکده جدید شکل میگیرن و فعالیتشون رو شروع میکنن و البته ماهی یک اندیشکده نیز غیر فعال یا نیمه فعال شد و از حالت تمام وقت فاصله میگیره. حدوداً 180 مجموعه پژوهش اعلام کردن که اندیشکده هستن، اما بسیاری از فعالان این زیستوم اعتقاد دارن که ما کلاً 15 تا اندیشکده در ایران داریم. از طرفی هم از همین 15 تا 10 تاشون یا دولتی هستن یا فول فاند نهادهای حاکمیت. بگذاریم که افرادی هم هستن که اصلا اعتقاد دارن ما در ایران هیچ اندیشکده‌ای نداریم. سوال اینجاست، تأسیس اندیشکده چه زمانی لازمه؟ یا اصلا چرا باید اندیشکده بزنیم و حالا اگر زدیم چجوری سامانش بدیم؟ چه مشکلات گریبانگیر اندیشکده هامون میشه که یا فیل میشن یا نیمه فعال و کم کار کرد؟ چی کار کنیم که اندیشکده موفقی داشته باشیم؟ اینها سوالاتیه که میخوایم در این اپیزود بهش بپردازیم، از صفر تأسیسش گرفته تا مسائلی که در حین مدیریت اندیشکده پیش میاد، مثل تأمین مالی، مثل مدیریت منابع انسانی و در نهایت به راه‌ها و روش‌های رشد و بلوغ اندیشکده می‌پردازد. در دومین پادکست تکان میزبان آقای حبیب‌الله ظفریان است. ایشون مؤلف کتاب مسائل اساسی تأسیس، مدیریت و رشد اندیشکده سیاست‌گذاری هستند که کتابی مفید برای افرادی است که در تأسیس یا مدیریت اندیشکده خود به چالش خوردند یا حتی قصد دارن اندیشکده جدید رو تأسیس بکنن ولی دانش کافی رو در اختیار ندارن. همچنین سابقه مدیریت اندیشکده امیرکبیر رو هم به مدت چندین سال در کارنامه خودشون دارن. در حال حاضر نیست ایشون در سمت مدیر گروه بخش انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشغول به کارن و الان هم در خدمتشون هستیم تا از دانش و البته تجربه گوهربارشون به خوبی استفاده کنیم. بریم سراغ آقای ظفریان. آقای ظفریان سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای صادقی، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید فایده باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای ظفریان. خب شما هم تجربه مدیریت اندیشکده امیرکبیر رو در کارنامه کاریتون دارید و هم کتابی دارید به عنوان مسائل اساسی در تأسیس، مدیریت و رشد اندیشکده سیاست‌گذاری. یعنی شما هم مرد میدون بودید و هم صاحب نظر و هم مبتکر. خب در حال حاضر می‌بینیم که هم تعداد اندیشکده هامون سرقه می‌شده، البته با این پیش‌فرض که واقعا اندیشکده باشن که ممکن نباشن، همونطور که خراتیان توی اپیزود قبلم بهش اشاره داشتن تا یه حدی که خیلی از اندیشکده‌ای که مدل مثلا اندیشکده نیست و همین الان هم در دورانی هستیم که شاید ماهی نباشه خبر تأسیس یک اندیشکده جدید به گوشمون نخوره. معظم اینه که موج تأسیس اندیشکده در ایران توی اوج خودش شاید باشه. سوالی که توی ابتدای گفتگومون از شما داریم اینه که به نظر شما ضرورت تأسیس این اندیشکده های ما از کجا نشأت میگیره و چرا جدیداً مایل به این شدیم که تا فرصت پیش اومد سریع اندیشکده تأسیس کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این که خب اندیشکده ها تعدادشون خیلی زیاد شده و به سرعت دارن رشد میکنن که توصیف درستی هست و در دهه 90 تعداد اندیشکده مثلا از سال 95 بعد با سرعت خیلی زیادی افزایش پیدا کرد، اما اینکه دلیلش چیه و از کجا نشأت میگیره، به نظر من یه بار باید فلسفه اصلی اندیشکده ها رو، تاسیس اندیشکده ها رو ببینیم، یک بار هم وضعیت در واقع اجتماعی ایران رو ببینیم که چرا الان وضعیت سیاسی اجتماعی ایران که چرا اندیشکده ها الان بهشون اقبال شده و در حال رشد زیاد هستن. فلسفه اصلی اندیشکده ها در دنیا و احتمالا در ایران دعوا از اینجا نشأت میگیره که اندیشکده ها واسطه بین نهاد علم یعنی دانشگاه و نهاد در واقع اجرا و تصمیم گیری یعنی ساحت عمل و مدیران اجرایی هست. یعنی در واقع اینطور هست که اندیشکده یک پا در حوزه نظر دارن با مبانی علمی و تئوریک و در کشور ما با مبانی دینی آشنایی دارن و در واقع رو اونا تسلط نسبی دارن و یه نگاهی در واقع به عرصه اجرا و تصمیم گیری که خب این تصمیم گیری خودش یک تصمیم گیری چند بعدی هست. طور مثال شما میخواد در مورد افزایش قیمت بنزین در کشور تصمیم گیری بکنید، خب این اثرات اقتصادی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، امنیتی داره، لذا تصمیم گیری خودش چند بعدی هست و پیچیدگی داره. اندیشکده اون نهادی است که این فاصله بین نهاد علم دانشگاه که خیلی جزئی هست و با متدولوژی علمی داره پیش میره و مسائل تک بعدی پاسخ میده، با ساحت اجرا که در این پیچیدگی ها قرار داره داره پر میکنه و پیشنهاداتی که ریشه در و یک پشتوانه علمی دارن رو اون پیشنهادات رو داره به عرصه عملیاتی و اجرای کشور ارائه میکنه. این فلسفه اصلی شکلگیری اندیشکده ها، خب این فلسفه در ایران هم قاعدتا وجود داشته، در دنیا بیشتر استحضار دارید که بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به همچین نهادهایی بیشتر شد و اندیشکده ها، اگرچه که اندیشکده های سابقه فرض کنید 200 ساله شاید توی دنیا دارن، ولی از جنگ جهانی دوم به صورت جدی اینها مطرح شدن. در ایران هم به تناسب این فضا وارد شد توی کشور و در دهه 90 با سرعت زیادی رشد کرد که عمده دلیلش به نظر بنده برمیگرده به فضایی که ما با تحریم مواجه شدیم و نیاز به ایده ها و در واقع ابتکاراتی از جنس کلان سیاست گذاری و طراحی هایی در مکانیزم های کلان اداره کشور که توی تحریم با فشاری که اومده بود به کشور، اینها این ایرادات در واقع نمایان شده بود و متبلور شده بود و بیشتر خودشون نشون میداد. این نگاه خیلی پربسامت شد که ما اگر بتوانیم در سطح سیاست گذاری حرفهایی رو تولید کنیم، اونا رو در کشور مستقر کنیم، به لحاظ اداره کشور میتونیم در واقع کشور رو بهتر اداره کنیم، از این مرحله عبور کنیم. ادبیات جنگ اقتصادی، ادبیات تمرکزی که روی اقتصاد اومد، تمرکزی که روی در واقع مباحث سیاست گذاری دهه 90 توی کشور اومد به عنوان فضای عمومی، خیلی باعث شد که اندیشکده ها رشد کنن و تعدادشون بیشتر بشه. حالا البته این به نظرم باز جای بحث داره که میشه تاریخچه‌شو برگردون به گذشته تر، این در واقع فکر و ایده اینکه سیاست گذاری به مثابه یک سیاست، به مثابه یک ایده کلان میتونیم باش کشور رو اداره بکنیم، این یک ریشه تاریخی داره، در گذر زمان تجلی های مختلف داشته، تبلور های مختلف داشته. در دهه 90 این شکلش در واقع بیشتر بروز و ظهور پیدا کرده.
خیلی هم عالی، ممنونم از شما. حالا با پیش فرض اینکه هر کسی تا به یه مرتبه ای رسید و حالا به قول معروف میگیم بودجه ای از یه جا دستش اومد یا دو تا پروژه سنگین تونست از این ور اونور جور کنه و قصد تاسیس اندیشکده کرد، چه پیش زمینه هایی رو حتما باید در نظر داشته باشه؟ منظورم اینه که طرف بعد از همون لحظه که نیت تاسیس اندیشکده در سرش پرورون به چه مسائل پیشینی توجه کنه و در صورت مساعد بودن کدامین شرایط حالا میتونه اندیشکده مد نظرش رو تاسیس کنه؟
خب البته فرض شما اینه که یک کسی یه پول خوبی به دست آورده و میخواد شروع بکنه، چون اولین در واقع مسئله در اندیشکده ها مسئله در واقع تأمین مالی هست. ما یک روزی میخواستیم اندیشکده ای که بنده در سابقه داره حضور دارم، اندیشکده امیرکبیر رو تأسیس بکنیم، پیش چند نفری که تو این فضا کار کرده بودن زیاد و حضور جدی داشتن و بالاخره استخون ترکونده بودن رفتیم و گفتیم که میخوایم اندیشکده رو مبتنی بر تامین مالی پروژه‌ای و از بازار انگار کار پژوهشی تامین مالی کنیم. همه میگفتن نمیشه، شما مسئله تامین مالیتون رو اول حل کنید، با یک نهادی به صورت مستقیم تعامل بکنید که تامین مالیتون رو انجام بده، اون موقع میشه فکر کرد به اینکه اندیشکده داشته باشید. تقریبا این اتفاق ممتنع بود در ذهن همه این بزرگوارانی که باشون مشورت میکردیم. ولی خب اگر مسئله تامین مالی حل بشود که فرض سوال شماست، تازه وارد به نظرم خود اندیشکده داری میشیم. اندیشکده داری به این معنا که من در قسمت قبل عرض کردم اندیشکده باید بتونه خلأ بین عمل و نظر رو پر کنه، یعنی بتونه حرفی تولید کنه که هم پشتوانه علمی و مبنای علمی داشته باشه، هم در ساحت اجرا شدنی باشه، بتونه پیچیدگی های صحنه رو درست مدیریت بکنه. این خروجی اصلی اندیشکده هست و کل نظام اندیشکده بر این مبنا میچرخه که بتونه همچین خروجی تولید بکنه. خب برای تولید این حرف چند تا پیش نیاز و پیش زمینه هست که میشه اونا رو برشمرد و در موردشون صحبت کرد. اولینش خود مدل حل مسئله هست. اندیشکده از چه الگویی برای حل مسئله استفاده میکنه؟ آیا الگوش این هست که به تکست های علمی رجوع میکنه، حالا یک مقداری هم مثلا با تصمیم گیران عرصه اجرا هم مثلا چکشکاری میکنه حرف رو و اون رو ارائه میکنه؟ آیا الگوش این هست که یه متد تحقیقی مشخصی داره، بر مبنای حرکت میکنه، حرفاش رو اعتبار سنجی میکنه، اون موقع عرضه میکنه؟ آیا مدلش این هست که اصلا توی فضای حرفای رسانه‌ای رو جمع‌بندی میکنه، یه خروجی ازشون میده و بعدن این سیاستی که پیشنهاد کرده چجوری ارزیابی میکنه؟ یک چرخه و یک الگویی برای در واقع حل مسئله وجود داره. من توی اون کتابی که در واقع تألیف کردیم این الگوها رو یه تقریبا یک چرخه کاملش رو با اجزاش آوردم توضیح دادم. پس این اولین سوال الگویه در واقع. حالا توی همین بحث بخوایم باز فکر کنیم، اینکه الگوی ما در سطح ادبیات کارشناسی یا مسائل سیاسی اجتماعی رو هم میبینه یا نه، اینا همه در واقع سوالاتی هستن که توی این مدل حل مسئله در واقع دیده میشه. پس یک میشه مدل حل مسئله اندیشکده، دوم میشه بحث سرمایه انسانی. بالاخره این الگو رو هر شکل و قالبی هم داشته باشه، یه تعداد افرادی باید پیش ببرن و در واقع بتونن پاسخ اون سوالی و اون مسئله‌ای که طرح شده توی اندیشکده رو پیدا بکنن. سرمایه انسانی هم مهمترین دارایی اندیشکده و به عقیده من تنها دارایی اندیشکده است. اصلا اندیشکده رو عمدتاً با آدماشون میشناسن، هم در داخل ایران هم در خارج. خب این که چه در واقع نیرو انسانی رو به کار بگیره، اون نیرو انسانی چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چقدر در واقع دغدغه‌مند باشه نسبت به پیگیری و حل مسئله، چقدر دانش‌های لازم رو برای اون حل مسئله‌ای که می‌خواد انجام بده داشته باشه، چقدر توانایی ارتباط‌گیری و اقناع‌سازی داشته باشه. این یه طرف. سطوح سرمایه انسانی متفاوت، یعنی هر پروژه پژوهشی و هر سوالی که می‌خواد توی اندیشکده بهش پاسخ داده بشه حداقل 3 ساعت نیرو می‌خواد. یه سر نیروی راهبر پروژه میخواد که باید بتونه طرح مسئله درست بکنه و یه راهبری کلان داشته باشه نسبت به مسئله. یه سر مدیر پروژه میخواد که بتونه پروژه رو جمع‌آوری بکنه، اون متدی که جمع‌بندی شده رو پیش ببره در اجرایات پروژه، و یه سری هم در واقع هم کارشناس میخواد که سرچ و جمع‌بندی اولیه و اینها. این 3 سطح رو باید داشته باشه. بحث راهبری بسیار مهم هست. شما اگه اندیشکدتون تازه تأسیس باشه و نتونید از توان راهبری داخلی خودتون و یا بیرونی استفاده بکنید، حتما نمیتونید حل مسئله بکنید. همه تقریبا مسائلی که بنده سراغ دارم توی اندیشکده ها، حرفای اصلی که تولید شدن، اون خروجی اصلی اندیشکده ها، از آدمایی بوده که حداقل 10 سال سابقه کار اندیشکده ای داشتن، در سطح راهبر بودن، تونستن پروژه رو پیش ببرن. پس مسئله دوم مسئله راهبری هر پروژه و هر مسئله هست. مسئله سوم مسئله ارتباطات و رسانه هست. حالا اگه به این حرف رسیدیم چگونه پیش ببریم این رو، چه جوری توی سطح حاکمیت، چه در بین نخبگان، چه در بین تصمیم گیران و چه در بین فضای عمومی، یعنی مردم، چه جوری بتونیم حرف رو در واقع جا بندازیم، اقناع سازی ایجاد بکنیم؟ این میشه مسئله بعدی تازه اندیش کرده. یه مسئله که شاید حالا قبل تر از اینا باشه، اون ثبت حقوقی اندیشکده، مدل تعاملش در واقع با شخصیت حقوقی، هم به دلیل قراردادها هم به دلیل اعتبار اندیشکده است که اینم یه مسئله است. مسئله‌ای که بعداً پیش میاد بحث‌های مدیریت دانش اندیشکده هست. حالا چند تا پروژه انجام داده، نیرو انسانی تربیت شده، تو سطوح مختلفش نیرو انسانی داره، کارهایی که اندیشکده میکنه چجوری به سند تبدیل بشن، مدیریت دانش بشه، بتونیم به حلقه‌های بعدی نیرو انسانی اینها رو انتقال بدیم و در واقع بتونیم یه ساختار این شکلی برای اندیشکده درست بکنیم. این چند تا مسئله ای هست که حالا من در اون کتابی هم که در واقع تألیف کردیم اینا رو هر کدوم رو مفصلا توضیح دادم و ارائه کردم.
بعد من یه سوال هم اینجا بفهم. آیا اولویت بندی نسبت به این 5-6 موردی که گفتید داریم؟ یعنی
در نقطه تأسیس؟
آره، مثلا بگیم اگر تامین مالی اوکی بود، سرمایه انسانی هم جور شد،
دیگه اندیشکده رو استارت بزنیم، بقیه‌اش رو دیگه به مرور زمان درستش میکنیم. یعنی که نه، از اول باید 6 موردش همش جور باشه بعد بریم جلو.
خیر، حتما اینطور نیست که همش باید با هم جور باشه تا پیش بریم. اندیشکده هم به تناسبی که رشد میکنن تو همه وجوه رشد میکنن. این اندیشکده روز اول هم به لحاظ سرمایه انسانی ضعیفه، هم احتمالاً به لحاظ مالی ضعیفه، هم به لحاظ ارتباطی ضعیفه، هم به لحاظ مثلا شخصیت حقوقی ضعیفه. آروم آروم همه اینا بزرگتر میشن و اندیشکده مطرح‌تر میشه و بهتر دیده میشه. ولی اون شرط لازمی که در نقطه تأسیس به نظر من مهمه، غیر از بحث تأمین مالی، بحث نیرو انسانی هست، اونم در سطح راهبری پروژه. یعنی اگر اندیشکده‌ای بتونه راهبر پروژه ها و مسائلی که داره رو درست انتخاب کنه، از این راهبری درستی در واقع بتونه پیروی بکنه، میتونه در واقع مسائل رو حل کنه، پاسخ برای اونا پیدا کنه و آروم آروم بیاد توی همین چرخه‌ای که عرض کردم، الگوی حل مسئله شو مدون کنه، دقیق‌تر بکنه، خودش در واقع به استقلالی تو اینها برسه. اصل و به نظرم نقطه اولیه این هست که هر اندیشکده بتونه یک بار چرخه سیاست‌گذاری رو تحت نظر یک راهبر پیش بره. یعنی حداقل در یک مسئله بتونه این رو صفر تا صد پیش ببره که حتما نیاز به راهبر داره. اگه این اتفاق بیفته، حالا کم کم ارتباطات رو یاد میگیره، رسانه رو میفهمه، کم کم مدیر دانش براش مسئله میشه، مجبور حل کنه، کم کم چرخش نیرو انسانی براش مسئله میشه، باید حل بکنه، حتما به الگو و متد در واقع پژوهشش فکر خواهد کرد و چون از این سوال خواهد شد و اینها بالاخره شکل میگیره در جریان کار. ولی اون نقطه اول این دوتا هست، هم تأمین مالی هم در واقع راهبری پروژه.
بله، یه ذره اگه بخوام تو همین بخش بمونیم، گسترده ترش کنیم، اونایی که از همین الان مثلا قصد تأسیس اندیشکده کردن، چه مدلی تو بحث هم تأمین مالی هم سرمایه انسانی براشون مطلوب تره؟ یعنی خواستن صرفا یک مدل تأمین مالی رو انتخاب بکنن، بهتره که مبتنی بر مثلا بستن با یه سازمانی باشه، یا اینکه نه برم مثلا به خیرین مراجعه کنن، یا مدل های دیگه؟ از من سرمایه انسانی هم همینطور، چجوری من سرمایه انسانی مورد نیاز خودشون که حالا نمیگیم آدمای سطح خفن، سه سطح معمولی، چجوری برم پیدا کنم بهتره؟ آیا راه حلی وجود داره، مدل مطلوبی وجود داره واسه اندیشکده تازه تاسیس؟
ببین، مدلی که مرسوم هستن به لحاظ در واقع تأمین مالی رو اول میگم، مدلی که مرسوم است در کشور ما این هست که یک نهادی رو پیدا بکنیم که اون حاضر بشه تأمین مالی بکنه. ولی خب این قبلش باید اندیشکده و اون جمعی که میخوان اندیشکده رو شکل بدن به این سوال پاسخ بدن که چه استراتژی برای استقلال حرفاشون دارن. یعنی این سوال کلیدی هست. بعضا اینقدر مفهوم استقلال مهم هست، تو خیلی از تعریف اندیشکده ها اندیشکده رو مبتنی بر میزان استقلالش تعریف میکنن. پارامتر بسیار مهمی هست. یعنی اینکه بالاخره شما پژوهش که میکنید، حالا ما یه چند سالی که سابقه داریم، میشود در مورد هر سوالی مبتنی بر اینکه کارفرما چی بخواد به جوابهای نزدیک به اون رسید. اینکه اندیشکده این توان رو داشته باشه که خودش مستقلن مبتنی بر منافع ملی، مبتنی بر جنبندی های خود داخلی اندیشکده حرف بزنه که بشه که اندیشکده مستقل، این نقطه ای است که باید اون جمع اولی اندیشکده تعیین تکلیف کنن روش. اگر که به این جنبندی برسن که فعلا که کلا به استقلال نیاز ندارن، مثلا یک نهادی هست تقریبا دستشون رو باز میذاره، خیلی حالا الزاما نتایج پروژه رو از اول معلوم نمیکنه، یه حدی از در واقع استقلال رو میده، تامین مالی هم میکنه و میشه باش کار کرد، اگه استقلال خیلی پررنگ نباشه، من پیشنهادم اینه که تا جایی که میشه از نهادهایی که در واقع تأمین مالی میکنن استفاده بشه، چون خیلی مسئله تأمین مالی مسئله مهمی هست و مسئله سختی است برای اندیشکده. ما اندیشکده خودمون که این مدل رو انتخاب نکرد تا الان دو سه بار تا محلی انحلال رفته و برگشته. پس این اگه در واقع نگاه استقلال خیلی پررنگ نیست، استقلال اندیشکده اگر که پررنگ هست، باید در واقع از اول یه فکری به حال این کرد که منابع تأمین مالی اندیشکده به صورت مستقل، حالا مستقل هم که میگیم غیر مستقل، اصلا در واقع صفر و یک نیست، طیفی هست، عمدتا مستقل یا عمدتا غیر مستقل باید بگیم، باید به این فکر بشه که بالاخره منابع تامین مالی اندیشکده به سمت استقلال پیش بره، حالا یا مبتنی بر پروژه گرفتن یا مبتنی بر وقف که شما فرمودید و در دنیا مدل مرسومی هست، مبتنی بر این که از مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نهادهای دولتی مثلا استفاده بشه، به هر شکلی از یه کار اقتصادی که خود اندیشکده راه میندازه استفاده بشه، که همه اینها کارهای سختی هست. انتخاب مدل در واقع استقلال اندیشکده و به تبع اون استقلال مالی همش با مسیرهای سختی مواجه هست. یه مدلی هم که بینابینی هست این است که در نقطه تأسیس اندیشکده ها بتونن از ظرفیت اندیشکده های قدیمی تر استفاده کنن، نیرو انسانیشون رو بتونن بفرستن در اندیشکده هایی که سابقه دارن، اونا بالاخره تعمیم مالیشون کردن، راهبری پروژه رو انجام دادن، اونا رو توی سیکل در واقع حل مسئله یه بار در حد یکی دو سال بمونن، تجربه ای کسب کنن، بعد وارد اندیشکده بشن. این هم مسئله تعمیم مالی رو در نقطه صفرش حل میکنه، همین که میتونه اون یادگیری کار سیاست گذاری و مدل حل مسئله و اون راهبری که عرض کردم رو انگار برون سپاری کنه به اندیشکده‌ای که قبلا وجود داشته. این دو سه تا به نظرم مدلی هست که شدنی هست. در مورد نیرو انسانی هم قاعدتا باید دقت بشه که مبتنی بر فضای تعمیم مالی، اگه تعمیم مالی بسیار زیاد هست حالا دقت کمتری میخواد، ولی اگه تعمیم مالی محدود هست و اینها، نیروهایی در واقع توی اندیشکده بیان که زو ابعادن، چند بودین، توانایی های زیادی دارن. این هم در ارتباط گیری توانایی دارن، هم در تولید محتوا توانایی دارن، هم در فهم رسانه توانایی دارن، هم فهم سیاسی دارن. اینها که البته این تعداد آدم ها کم هستن، میدونم که خیلی زیاد نیست، ولی خب این چون این آدم هایی میتونن احتمالا فضاهای یکم استقلالی رو پیش ببرن.
جناب ظفرعلی عزیز، حال وارد محور میانی صحبتمون شدیم که اختصاصش دادیم به بحث سخت مدیریت اندیشکده، مبحثی که از نظر من نوعی با شناختی که در این چند سال از این زیست بوم دارم از دو مبحث دیگه گفتگومون، یعنی تأسیس و رشد اندیشکده، سنگین‌تر و مهم‌تره. چرا که تعطیلی و ایستایی اندیشکده به نظر من دقیقاً در همین جا اتفاق می‌افته و مدیران با مسائل پیچیده و بغرنجی مثل تامین مالی باثبات، دریافت پروژه، نگهداشت نیرو انسانی خوب و هزار تا مصیبت دیگه مواجه میشه. سوال من از شما اینه که اولا مهمترین مسائلی که مدیران اندیشکده ها در ایران باهاش مواجه میشن چه مواردی میتونه باشه و چه مواردی هست واقعا، و چرا این مسائل همواره در ایران پایدار و همیشگی باقی میمونن و سخت حل میشن؟
ببینید، خب مجموعه‌ای که تازه شکل میگیره، یعنی اندیشکده در نقطه تر، البته من خیلی نمیتونم مقایسه بکنم که آیا تأسیس اندیشکده کار سخت‌تریه یا مدیریتش، یکم قابل مقایسه نیستن، با هم فضاهاشون با هم متفاوته. بالاخره تأسیسی مشکلاتی و یه مسائلی داره، مدیریت و در واقع پایدار نگه داشتن اندیشکده و رشد تدریجیش این یه مسائل دیگه ای داره بهش بار میشه. در نقطه مدیریت، خب فهمودید دیگه، این نکاتی منم عرض کردم. به نظرم مهمترین مسئله اندیشکده در مدیریتش، با تعمیم مالی رو گذاشتم کنار چون اون همواره هست، بحث چرخه نیرو انسانیش هست. یعنی نیرو انسانی رو، یعنی اندیشکده، عرض کردم جایگاهشون بین نهاد علم و نهاد اجراست. نگاهی که به اندیشکده هست الان بیشتر حرفا این هست که از کتاب‌ها در میاد، تئوری‌های علمیه مثلا در حوزه اقتصاد، و اختزاعات صحنه اجرا رو خوب درک نمی‌کنن. لذا یکی از نکاتی که اندیشکده همواره به نظر بنده باید پیگیری بکنن این هست که نیروهاشون بعد از یه بازه‌ای که کار کردن توی اندیشکده مثلا حداقل 5 سال و بیشتر یا شاید 10 سال، وارد سطوح مدیریتی و حکمرانی کشور بشن تا از نزدیک با مسائل واقعی عرصه اجرا آشنا بشن. چون اندیشکده این خروجی رو داره و به نظر من الزاماً باید داشته باشن، یعنی اندیشکده‌ای که نتونه مدیر تحویل جامعه بده حتما اندیشکده ناقصی هست، و فقط اندیشکده این نیست که بتونه تولید حرف کنه، با حتما بتونه مدیر تحویل جامعه بده، باز اون مدیر میتونه برگرده البته به اندیشکده، منظور نیست که بره تمام بشه. حالا این در واقع اندیشکده لذا یک خاصیت انگار مرکز رشدی هم داره، یعنی اینکه چرخه نیرو انسانیش در بدو ورود، در حینی که توی اندیشکده هست و بعد از اندیشکده که وارد فضای حکمرانی کشور میشه، اگه اندیشکده بتونه این رو درست تنظیم بکنه، به نظر من اندیشکده موفقیه. یعنی در جذبش به یه متد مشخصی برسه، به یه مدل مشخصی برسه که چه نوع آدم‌هایی با چه ویژگی‌هایی توی چه فرآیندی جذب کنم، توی دورانی که توی اندیشکده هستن از چه سطحی با چه نوع مسائلی با چه راهبرهایی با چه در واقع افزونه های اینا رو رشد بدم. وقتی که وارد فضای حکرانی میشه اینا رو چجوری ارتباطشون رو با اندیشکده حفظ بکنم، چجوری در واقع واقعیات عرصه اجرا رو فیدبک بکنم یا در واقع بازخورد بدم به اندیشکده که اندیشکده بتونه این مسائل رو دوباره بهتر تحلیل بکنه، پختگیش بیشتر بشه، تو سطوح بهتری حرف بزنه، و چجوری دوباره اینایی که خارج شدن از این اندیشکده رو چجوری از این ارتباطات اینا برای اقناع و ارتباطگیری و تصمیم سازی های دیگه استفاده بکنم. باز چجوری اینا بعد از یه مدتی که تو عرصه اوکراینی بودن اگه امکان داره چجوری برگردن به اندیشکده که حالا تازه بتونن راهبری تو سطوح قویتر و بالاتری انجام بدن. این مدیریت چرخه نیرو انسانی به نظر من مهمترین مسئله اندیشکده ها هست در حوزه مدیریتشون، که اگه بتونن این چرخه رو درست در واقع بنشونن و مستقر بکنن، مباحث ارتباطیشون تا حد خوبی رفع میشه، مسائل مدیریت دانششون یه مقدار خوبیش حل میشه، الگوهای سیاست پژوهیشون اصلاح میشه، حرفاشون واقعی میشه و خروجی های اندیشکده خروجی های خیلی قوی خواهد شد. لذا در مدیریت فارغ از بحث تامین مالی که یه عرصه جدایی است، به نظر من مهمترین مسئله و مهمترین چالش سرمایه انسانی هست که باید اندیشکده بتونه این رو دوا به مدلی برسن و حلش بکنه. اگر که شما نگاهتون استقلال بوده، همواره با چالش تامین مالی مواجهید، چون بازار کار پژوهشی در ایران بسیار سخته. ما میخوام یه پروژه از دولت اندیشکده‌ای بگیره، 6 ماه حداقل طول میکشه تا پیگیری بکنه و تو سیستم دولت بیاد و بعد بره سامانه ستاد و بعد هم تازه میگن که اوج پروژه‌ای مثلا به اندیشکده داده شده، حالا حساب کتاب بکنم اینا اندازه پول آبدارچیشون هم نبوده که در طول یک سال، ولی خب برای اندیشکده که میخوان بونوس پرمن خیلی عدد بزرگی میخوان، نگاه میکنم بهش. هر روز شما با این چالش مواجهید. بعد مدیریت ریسک خیلی جدی میخواد، یعنی شما باید مثلا یه بازه‌ای داری کار میکنی روی موضوعی که تازه به حدی برسه که بتونی روش پروژه بگیری، انگار رو پروپوزالش کار میکنی، این بازه رو باید از پروژه دیگه تامین مالی بکنی، ریسک رو پوشش بدی. یه بازه‌ای مثلا مثل سال 98 کشور به تحریم میخوره، کلا بودجه قطع میشه، شما بتونی اون سال رو عبور کنید بالاخره یه جوری. لذا اگه که مبنا استقلال هست که به شدت در واقع مسئله تامین مالی اثر جدی داره و تو مدیریت کارو سخت میکنه، اگر هم مدل عدم استقلال هست و تا یه حدی وابستگی هست، این خیلی کمتر میشه. ولی خب نکته این هست که اگه اندیشکده به نقطه جدی برسه، بخواد حرفای یکم جدیتر و حالا به تعبیری آوانگارد بزنه، اون موقع از اون نقطه تحت تأثیر قرار میگیره. کما اینکه توی اندیشکده کشور هم مثالهاش بوده که اندیشکده بالاخره 4 تا حرف جدی‌تر میخواد بزنه، از نهادی که داره تامین مالیش میکنه تحت فشار قرار میگیره. لذا این هم یه پوشش ریسک اینجوری خواهد داشت برای اندیشکده. لذا مسئله تامین مالی همیشه برای اندیشکده دغدغه هست فعلا در ایران.
بعد خب بالا شما مثلا تو میشه گفت تا حدی مدیریت سخت افزاری اندیشکده بهش اشاره داشتید، اگه بخوام وارد مدیریت نرم افزاری حالا تا به اصطلاح دارم میگم اندیشکده بشه، مثلا بحث حل مسئله، بحث اثرگذاری، بحث ارتباطات، بحث تعامل با رسانه ها و سیاست گذاران و اینها، آیا اینها هم میتونن جزوی از چالش های مدیریت اندیشکده باشن؟ آیا
ببین حالا من بحث نیرو انسانی رو که باز کردم که کاملا نرم افزاری هست، یعنی به نظرم مدیریت نیرو انسانی سخت ترین مدیریت در کل حوزه های انسانی هست و کاملا نرم افزاری، اصلا سخت افزاری نیست. اون چرخه ای که عرض کردم باید شکل بده اندیشکده که داخلش ارتباطات بود، بازخوردگیری از فضای اجرا، اونایی که رفتن در واقع تو صحنه اجرا بود، مدل جذب بود، تعامل با نیرو در موقعی که حضور داره، استعدادیابیش، جهدیش، اینا همه داخل بحث نیرو انسانی بود و به نظرم نرم افزاری ترین کار و در واقع سخت ترین کاره هر اندیشکده و هر مجموعه ایه. حالا یه شرکت خصوصی هم باشه داره مثلا لیوان تولید میکنه، مدیریت نیرو انسانیش به نظرم خیلی سخته.
بله.
سایر مسائل من عرض کردم، مسائلی هست که وجود داره ولی چالش عمیق ایجاد نمیکنه. که مثلا ارتباطات اندیشکده ضعیفاشه، بله حرفاش کمتر دیده میشه و شنیده میشه و اینها، ولی من تجربه‌ام بهم میگه که حرف اگه حرف جدی باشه بالاخره توی کشور شنیده میشه، اگه حرف جدی باشه. لذا مسئله اصلی من در اندیشکده فارغ از تامین مالی که حالا به نحوی انجام بشه، میشه در واقع توان حل مسئله و توان تولید حرف جدی، حرف به درد بخور. اون هم از یه مقوله نیرو انسانی در میاد و یه الگوی حل مسئله از این دوتا در میاد. ترکیب این دوتا که خیلی هم در هم آمیخته هستن، اونطور که توضیح دادم، باعث میشه که اندیشکده بتونه حرفای خوب بزنه یا حرفای خوب نزنه، که اینا کاملا نرم افزاری این دوتا دیگه. توی الگو من نیرو انسانی که توضیح دادم مفصلا، الگوی سیاست پژوهیرم بخوام در واقع بحثایی بکنم در موردش. ببینید، ما در فضای اندیشکده‌ای باید بتونیم تضارب آرا و نگاه‌های مختلف رو بتونیم جمع کنیم، هضم کنیم و وقت مبتنی بر یک متد مشخص از دل اونا حرف در بیاریم. اندیشکده‌ها مخصوصا اگه وارد فضای رسانه‌ای بشن به سرعت و فضای ارتباط گیری، بالاخره دوتا حرف تولید کردن برن به 4 تا مسئول کشور، به نماینده مجلس، به سطوح اول کشور ارائه کنن، اونا هم خوششون بیاد، که معمولا خوششون میاد چون بالاخره یه وقتی روش گذاشته شده، دوچار این میشن که دوچار، حالا من اسمشو میذارم خودشگفتی میشن انگار دیگه. از اون به بعد وارد این میشن که تون تون حرف تولید میکنن، مثلا 2 هفته وقت میذارن روی چیز، 1 ماه وقت میذارن روی مفهومی، چکش کم میزنن، اعتبار سنجی نمیکنن حرف رو، و میان طرحش میکنن تو فضای رسانه‌ای. و این نقطه در واقع گیر اندیشکده ها خیلی ها هست، یعنی افتادن به ورطه رسانه‌ای شدن یکی از در واقع چالش های اصلی هست. اندیشکده هاتون همواره خودش رو در اون نقطه‌ای که حرفای در واقع مبتنی بر پایه های علمی و حرفای متقن و حرفای چکش خورده شده به لحاظ اجرایی رو بزنه، اونو نگه داره. این مدیریت، مدیریت سختی هست، یعنی مدیریت این که، و این خیلی هم در واقع حوصله و صبر میخواد. شما شاید بتونی در اندیشکده سالی یه دونه حرف جدی بزنی، بالاخره کمتر دیده میشی، بالاخره کمتر رسانه‌ای میشی، ولی خب اون حرف به نظر من اگه محکم باشه پیش میره بالاخره در کشور.
خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. جناب ظفریان، تا الان که گفتگوی خوبی داشتیم و امیدوارم برای شنونده هامون هم این گفتگو هم جذاب باشه براشون و هم کار بردی. توی محور آخر گفتگومون اگر اجازه بدید بیایم کمی راجع به رشد و توسعه اندیشکده صحبت کنیم، یعنی یه لایه از تأسیس و مدیریت صحیح فاصله بگیریم و وارد لایه توسعه و رشد اندیشکده بشیم. خب جناب ظفریان، هر چقدر صحبت‌ها توی لایه تأسیس و مدیریت اندیشکده واضح و کیفی بود، وارد لایه رشد اندیشکده که میشیم هم شاخص‌ها کمی مبهمه، هم تعریف خود رشد اندیشکده. مثلا یه عده ممکنه افزایش تعداد نیروی انسانی اندیشکده رو به منزله رشد اندیشکده بدونن، اما خب مسلماً این به معنی رشد واقعی شاید اندیشکده نباشه و صرفا ممکنه یه پول بادآورده اومده و اندیشکده هم نیرو اضافه کرده به خودش، و از طرفی عده‌ای هستن که میگن اندیشکده حتی اگر یه نفر باشه اما طولای اثرگذاری درخشان باشه، کارنامش از اون اندیشکده 100 نفره کارآمدتر و درخشان‌تره. سوال دقیقاً اینجاست که به نظر اصلا مفهوم رشد اندیشکده رو چجوری باید تعریف کنیم و شاخص‌های رشد چه مواردی میتونن باشه؟
عرض شود خدمت شما که ناظر به بحثی که فرمودید، چند تا نکته من به ذهنم میرسه. اول اینکه خب ما اگه اندیشکده‌هامون مبتنی بر فضای اقتصادی و تأمین مالی واقعی باشن، یعنی از جایی تأمین نشن، به نظر من این شرکت‌های خصوصی، یعنی بخش خصوصی، چجوری یه شرکت رو میگیم موفق تره، شرکتی که بیشتر تواقع تونسته پروژه بگیره، پول در بیاره، سود بیشتری در واقع به دست بیاره، میشه موفق. اگر اندیشکده ها هم مبتنی بر تأمین مالی مستقل بودن و از بازار کار پژوهشی تأمین مالی میکردن، تقریبا میشد این شاخص رو ما بذاریم برای اندیشکده ها، که هر اندیشکده ای ابعادش چه به لحاظ نیرو انسانی چه به لحاظ مالی بزرگتر باشه، تقریبا اندیشکده جدیتری هست. چرا؟ چون اون به صورت واقعی تونسته بره از نهادی که این موضوع مورد نیازش بوده، حاضر بوده بابت این کار پول بده، تونسته تعمیم مالی بکنه، پروژه بگیره، پروژه‌ای را انجام داده که برای اون نهاد پروژه مطلوبی بوده، پاسخ مناسبی بوده و اون تونسته به کار بگیره، احتمالاً پروژه بعدی رو داده و به نهادهای کناریش گفته که این اندیشکده خوبی هست، میشه روش حساب کرد، حرفای خوبی تولید میکنه، اونا هم بهش پروژه، یعنی به صورت واقعی روش میکردن و اون موقع میشد این ابعاد رو بذاریم. منتها الان که تعمیم مالی تو فاز اندیشکده‌ای در ایران عمدتاً این شکلی نیست، خیلی نمیشه خیلی شاخص ابعاد مالی و گردش مالی و شاخص تعداد نیرو انسانی رو بذاریم مبنا.
درسته.
بالاخره اندیشکده الان اینجوریه که اندیشکده‌ای که مستقل تعمیم مالی میکنن اوردرشون 10 نفر 15 نفره، ولی اندیشکده هست که منابع مالی سرشار داره، خروجیش بسیار کمه ولی ابعادش بسیار بزرگه، 50 نفر 100 نفر و تعداد اندیشکده‌های مثلا بسیار زیادی که ادعا میشه هست و اینها. لذا تو این فضا نمیشه خیلی اینا رو شاخص داد، اما باز هم بالاخره ابعاد مالی و ابعاد نیرو انسانی اندیشکده یک نشانه ای از قوت اندیشکده و توسعهش هست، ولی خب در ایران عرض کردم که نشانه ضعیفی است. اگه بخوایم شاخص هایی رو بگیم برای اینکه این اندیشکده چقدر جدی هست، من مطابق همون چیزی هم که در فضای علمی به نظرم به عنوان حرف با کیفیت یا کار با کیفیت به عنوان شاخص مطرح هست، منم همون رو به عنوان شاخص میگم، اونم شاخص میزان ارجاع هست. چقدر در فضای سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور به یک اندیشکده ارجاع میشه، چقدر اگه مجلس بخواد یه طرح تحقیق تفحص انجام بده فلان اندیشکده رو صدا میزنه که بیاد بهش کمک بکنه، چقدر اگه مثلا شرکت ملی نفت بخواد پروژه بده، این گفتم تو ایران یکم اینا خلط شده، مثلا یه نفر بالاخره آشنا هست با یه نفر یه پروژه اینا رو کار اینا رو میپذیرم، ولی شرکت ملی نفت میخواد پروژه بده، 5 تا اندیشکده ای که گزینش هست کیا هستن، اگر کمیسیون های دولت میخوان مثلا در موضوع خودرو بحث بکنن کدوم اندیشکده رو دعوت میکنن، میزان ارجاع
ارتباطات رو فاکتور میگیریم اینجا دیگه.
ارتباط ها رو من فاکتور نمیگیرم، میگم توی مسئله هستن، ولی تقریبا اینطور نیست که یه اندیشکده رو صرفا به خاطر ارتباطات بیارم، اون باید یه حدی از قوت رو داشته باشه، و یعنی یه جلسه به خاطر ارتباطات میاد، دو جلسه بعد دیگه میدن حرفی نداره، خب نمیاد. خب اینو اگه فاکتور بلند مدت رو توش اضافه بکنیم، اون اثر ارتباطات غیر واقعی رو یکم حذف میکنه، مثلا 10 تا کار انجام بشه توی 2 سال با یه اندیشکده، معلومه که این قوت داره، ولی حالا یه جلسه 10 تا اندیشکده دعوت کنه لزومی نداره اونا قوی باشن، ممکنه مبتنی بر ارتباطات باشه. چقدر مثلا مرکز پژوهش‌ها میخواد گزارش چاپ کنه، از یه اندیشکده کمک میگیره یا کارهاشو برون سپاری میکنه اون اندیشکده. لذا من شاخص میزان ارجاع رو اینجا میذارم مبنا. چقدر ببخشید گزارش های اندیشکده استناد میشه، اندیشکده ها گزارش منتشر میکنن، اندیشکده های هستن که الان 2000 تا گزارش منتشر میکنن، هیچ کس هم بهشون ارجاع نمیکنه، اندیشکده هم هست که 2 تا گزارش منتشر میکنه خیلی ارجاع میخوره، ارجاع میخوره نه اینکه حالا سایتیشن، من منظور اینه که بالاخره بهش استناد میشه، مثلا حرفا توی دهن های مثلا توی دهن مسئولین میفته، تصمیم گیرا میفته. اینها این شاخص به نظرم شاخص واقعی تری هست در مخصوصا ایران. توی دنیا هم البته اینطور هست دیگه، شما الان میبینید که مثلا جلسات استماع کنگره آمریکا از بروکینگز دعوت میشه، از رند دعوت میشه، از مثلا سی اف آر دعوت میشه، اینا هم بالاخره این به اینا ارجاع میشه عمدتا. خب نشان قوت اندیشکده هست، نشان این هست که اندیشکده کارآمده و حرفاش تولید شده، گزارشی که مثلا بروکینگز منتشر میکنه بسیار ارجاع داره، همه ازش استفاده میکنن، خبرگزاره روش کار میکنن، به عنوان یه حرف جدی مطرحش میکنن، اینها میشه شاخصهای واقعی که به نظرم این شاخص هست. ولی خب عرض کردم این شاخص به تبع خودش، اگه مثلا تو شاخص ارجاع بیام نگاه کنیم، به تبع خودش این اندیشکده‌ای که این شکلی هست نمیتونه نیرو انسانیش خیلی کم باشه، معمولا 3-4 تا حوزه رو پوشش میده، اینجوری نیست که تک حوزه‌ای باشه، چون سیاست گذاری امر عمومیه، شما نمیتونی مثلا در مورد حوزه انرژی صحبت کنی و در مورد اقتصاد صحبت نکنی، احتمالا این مباحث رو برای خودش پوشش داره، یعنی تعداد گروهاش بیشتر شده، چون تعداد گروهاش بیشتر شده نیرو انسانیش بیشتر شده، چون نیرو انسانیش بیشتر شده پس ابعاد مالیش بزرگتر شده، چون همه اینا با هم بزرگتر شدن ارتباطاتش حوزش بیشتر شده، باز چون همه اینها مثلا بیشتر دیده میشه الگوهای سیاستگذاری توش بیشتر بحث شده و احتمالاً به متد مشخص تری رسیده. اینا آروم آروم به صورت میشه به گفت یه همبستگی داره با در واقع کیفیت اندیشکده. ولی اگه بخوایم یک شاخص بگیم، من شاخص ارجاع رو میگم با بذاریم مبنا مثلا در ایران.
خیلی ممنون جناب ظفریان، واقعا تا الان لذت بخش بود و استفاده کردیم، امیدواریم که برای مخاطبان هم همینطور باشه. الان رسیدیم آخر پادکست و اگر ازتون بخوایم حرف پایانی مبتنی بر نصیحت و به اسم پادکستمون تکان دهنده بخواید بزنید که هم به درد ایران ما بخوره و البته مرتبط با موضوع پادکست باشه، چه کلامی رو به ما تقدیم میکنید؟
پیشنهاد این هست که و در واقع توصیه برادران این هست که اندیشکده داری چه در تأسیس، چه در رشد، چه در مدیریتش بسیار حوصله بره و تکان دهندهش اینه که خیلی سخته و خیلی هم میبرن وسط راه. اگه کسانی علاقه دارن به تغییرات در سطح حکمرانی کشور که ابعاد تغییرات بزرگی هست، شما یه خط قانون می‌نویسی یک امتی بالاخره زندگی‌هاشون متأثر میشه، این کار خیلی کار حساس، خیلی کار حوصله‌بر، خیلی کار سختی هست. آدم‌هایی میخواد که خیلی جنگنده باشن، خیلی انگیزه‌هاشون زیاد باشه، انگیزه‌های درونیشون، و هر بار بشینن با هم دوباره در مورد انگیزه‌هاشون صحبت بکنن، خسته نشن توی راه، از ناملایماتی که توی راه حتما هست دل سرد نشن، حرفاشون شنیده نمیشه، بعضن منافع شخصی و سازمانی و منافع محلی و حتی بعضن فسادهای زیادی توی مسیر میبینن، اینا هیچ کدوم نباید خسته بکنه طرف رو و ممکنه اثرگذاری جدی نبینه از کاراش، یعنی کاراش همه به در واقع در بسته بخوره. مجموع همه اینها اینه که من پیشنهادم اینه که اگه کسی در این مسیر یا پا نذاره یا اگه پا میذاره خیلی حوصله داشته باشه و خیلی در واقع جنگندگی داشته باشه.
شما دومین اپیزود از پادکست تکان رو با موضوع چگونه یک اندیشکده را تأسیس و مدیریت کنیم و با سخنان ارزشمند جناب آقای حبیب الله ظفریان گوش دادیم. امیدواریم که این اپیزود باب میلتون بوده باشه و هر آن چیزی را که میخواستید رو به دست آورده باشید. حتما پادکست تکان رو با بقیه به اشتراک بذارید که براتون در آینده سورپرایز های قشنگ و جذابی رو ترتیب دادیم. در اپیزود بعدی پادکست تکان، یعنی پادکست سوم، میزبان آقای مهدی فدایی هستیم که میخواییم باهاشون در مورد نسبت بین اندیشکده و مسئله و اینکه اندیشکده ها چگونه باید مسائل رو حل کنن صحبت کنیم. حتما کانال تلگرام و بله پادکست تکان رو از طریق بیوی پادکست دنبال کنید تا از آخرین اخبار پادکست تکان مطلع باشید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.